ساعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
دعوت میکنم برنامه سیاه سفید خاکستری رو بشنوید.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هرچه که منتشر می شود واقعی است؟
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و توپولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ نتیجه نگرفت. نادار شدن و دیگه نمیتونن باردار
بشن. هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
بچه تهرانم، برشم تو استرالیا شرکت دارم. بابا هم گفته بود قاضیه، مامانم هم گفته بود دکتره، نگفته بود که متعهد.
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم. سیاه، سفید، خاکستری.
هر انسانی در جامعه نسبت به بسیاری از مسائل زندگی خود این اختیار رو داره که انتخاب کنه. در واقع زندگی ما مجموعی از انتخاب‌های ماست. ما در عصر پرسرعت تکنولوژی زندگی می‌کنیم. اخبار و اطلاعات بسیاری روزانه در فضای مجازی توسط کاربران مختلف به اشتراک گذاشته میشه. اطلاعات شخصی، عکس و فیلم. بسیار اتفاق افتاده که از سوی بعضی از افراد این فیلم‌ها، عکس‌ها و اطلاعات شخصی کاربران مورد سوء استفاده قرار گرفته. سوء استفاده هایی که حتی به تهدید بنیان یک خانواده می انجامد. اطلاعات شخصی ما حریم شخصی ماست، اما بسیاری از کاربران فضای مجازی این مسئله رو نادیده می گیرند و به انتخاب خود که اغلب از سر ناآگاهی است، اطلاعات شخصی خود را به اشتراک می گذارند. در فضایی که مجازی است، در فضایی که حریمی وجود ندارد، این خود ما هستیم که باید این حریم را مشخص و تعیین کنیم.
از طریق اینترنت تو سایت ها چرخی می زدم، خودم رو تو طول روز با اینترنت سرگرم می کردم. حدود 1 سال پیش با یه آقای آشنا شدم. اول ارتباطمون در حد ارسال پیام و جوک و خنددار بود. من رو عضو گروهشون کرد، مدام مرتب برام پیام می زاشت، ازم خواست و براش عکسامو بفرستم. چند تا عکس براش فرستادم. بعد و کم کم متاسفانه این آقا از این مسئله نهایت سوء استفاده رو کرد، من رو تهدید میکرد. با این تهدیدات از من میخواست که براش عکس بفرستم. من از ترس آبروم، به خاطر اینکه نمیخواستم همسرم متوجه بشه، زندگیم از هم بپاشه و من به همه خواستهاش تن میدادم به این امید که بتونم اونو ساکتش کنم.
به نام خدا، امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه ها. گزارشی رو که در این برنامه شنیدید در مورد خانمی بود که از سر نادانی عکس های شخصی خودش رو در فضای سایبری به اشتراک گذاشته و بعداً باعث شده که فردی، حالا یک مردی، از ایشون باج‌خواهی بکنه و ایشون هم که خب متأهل بوده و خانواده داشته دچار گرفتاری بشه و به هر حال مسیر قانونی خودش رو این پرونده مجبور شده طی بکنه، شکایتی انجام شده و پلیس فتا ورود کرده. در مورد این نکته من خدمت شما عرض کردم، چهارچوب‌های اخلاقی و قانونی رو که ما در فضای واقعیمون مراعات می‌کنیم نیاز هست که مطلع باشیم که در فضای سایبری هم این چهارچوب‌ها، این حریم‌ها لازم هستش که مراعات بشه. اگر ما در فضای واقعی برای هر نامحرمی، هر فرد غریبه‌ای عکس‌های خودمون رو حالا به صورت چاپ شده در اختیارش قرار نمیدیم، در فضای سایبری هم باید بدونیم که این اتفاق نباید بیفته. شناخت ابزارهای ارتباطی، شناخت این گجت‌هایی که در اختیار ما هست، موبایل ها، تبلت ها، رایانه های شخصی، لپتاپ هایی که در منازل ما هست و امکانات اونها بسیار مهمه. وقتی که ما میشناسیم این ابزارها چه کارکرد هایی دارن، حالا ضبط صدا هست، ضبط تصویر هست، عکس گرفتن هست با استفاده از دوربین اینها، ما باید بدونیم که این عکس ها به شدت قابلیت این رو داره که به اشتراک گذاشته بشه حتی به صورت ناخواسته. حالا در تنظیمات این دستگاه ها، در تنظیمات این نرم افزار ها گزینه هایی هست که میکروفون شما، دوربین شما و به هر حال گالری عکس ها و فیلم ها و تصاویر و صوت هایی که شما ضبط کردید در اختیار این پیام رسان های موبایلی مثل تلگرام و اینستاگرام قرار نگیره خروجی هاش. من از شما استدعا میکنم، خواهش میکنم که این تنظیمات رو انجام بدید و اجازه ندید که به صورت ناخواسته، خدای نکرده، عکس شما، تصاویر شما، فیلم هایی که گرفتید یا صداهایی که خودتون یا در مجالسی هستید ضبط شده در اختیار دیگران قرار بگیره یا حالا هکرها یا افراد که اهل سوء استفاده هستن رو افعال مجرمانه میخوان انجام بدن. ما به اختیار و انتخاب خودمون هم نباید چارچوب‌های اخلاقی، حریم خانواده، حریم شخصی خودمون رو بشکنیم و بدونیم که مسئولیت و عواقب انتخاب‌های ما بر عهده خودمون هست. اگر این خانم محترم عکس‌های شخصیش رو و حالا مدارک شخصیش رو در اختیار اون آقا قرار نداده بود و اگر این ارتباط رو از ابتدا شروع نکرده بود، این ارتباط خطا رو و این ارتباط غیر اخلاقی رو از ابتدا شروع نکرده بود، دچار این گرفتاری‌ها و چالش‌ها نمی‌شد که بعداً پلیس یا مراجع قضایی قانونی بخوان ورود بکنن. قاعده طلایی حضور در فضای سایبری این هست که همون اخلاقیات و همون حرمت‌ها و همون چارچوب‌های قانونی رو که ما در فضای واقعی مراعات می‌کنیم در فضای سایبری و پیام‌رسان‌های موبایلی هم ادامه بدیم. عکس‌های شخصیمون، مدارک شخصیمون، اطلاعات بانکیمون، اطلاعات حساب‌های خودمون یا همسرمون یا به هر حال فرزندان، پدر و مادرشون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندن که گرفتار سوء استفاده های احتمالی هیچ کدوم از ما خدایی نکرده نشویم. نکته بسیار مهم این هست که درست هست در فضای سایبری انتخاب‌های ما بسیار متعدد هست، اما مخاطب یا کاربر فضای سایبری هم مخاطبی است هوشمند و باید خودش ضمانت این انتخاب‌ها و اختیارش رو بر عهده بگیره. مسئولیت این انتخاب‌ها بر عهده ماست و ما باید بدونیم امکاناتی که در فضای سایبری هست، امکاناتی که در این ابزارهای ارتباطی مثل موبایل و تبلت و رایانه و لپتاپ‌های شخصی ما وجود داره، درست زندگی روزمره ما رو بسیار بسیار آسان‌تر کرده و مزیت‌های فراوانی برامون به وجود آورده، اما مسئولیت‌های قانونی و فردی و اخلاقی حتی شرعی بیشتری هم باید ما بر عهده بگیریم و بدونیم که هر عکسی رو، هر فیلمی رو یا هر اطلاعات شخصی مثل آدرس منزل و حساب‌های شخصی و سایر مواردی که قبلاً بهش اشاره شد در اختیار دیگران قرار ندیم.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
اما نوبت میرسه به همکارانمون در برنامه افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی که روزهای زوج هفته تقدیمتون میشه.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. سپاس که از این لحظه شنونده برنامه افق روشن هستیم، برنامه‌ای که روزهای زوج همین ساعت تقدیم میشه. هستیم که حال و احوالتون خوب باشه و همچون هفته های گذشته پیگیر قانون جوانی جمعیت باشین. هر هفته شنبه ها در افق روشن قانون جوانی جمعیت رو ورق میزنیم. و امروز به طور ویژه در افق روشن با این موضوع در خدمتتون هستم: مسکن طرح جوانی در انتظار زمین. خبر دارین که تحصیلات مسکن جوانی جمعیت بخشی از تحصیلاتیه که بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به زوجهای جوان و خانواده‌های دارای فرزند اعطا میشه. ارائه زمین یا واحد مسکونی، وام خرید، ساخت یا ودیعه مسکن از جمله تحصیلاتیه که در این طرح در اختیار متقاضیان قرار میگیره. هستیم که در افق روشن امروز فرصتی باشه تا به مواردی که خدمتتون عرض کردم بپردازیم، هرچند که در برنامه‌های گذشته افق روشن راجع به ارائه زمین و واحد مسکونی، وام خرید، ساخت یا ودیعه مسکن هم صحبت کردیم، اما امروز به طور خاص می‌خوایم بدونیم که مسکن طرح جوانی کی قراره که محقق بشه. برخی معتقدن که برخی از واحدها هنوز تکمیل نشده و در برخی از شهرهای کشورمون هم هنوز زمین در اختیار متقاضیان قرار نگرفته. با این وجود در افق روشن امروز باز هم فرصتی است تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. در سال 1400 قانونی برای حمایت از خانواده تحت عنوان قانون جوانی جمعیت نوشته شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مسکن، دغدغه بزرگ همه جوانان مسکنه.
من فکر میکنم مثلا برای جوانی مثل من اصلا این درست نیست که من بخوام مثلا 90% فکرم رو این باشه که مثلا اقتصادم رو درست کنم، مثلا خونم رو، که خب دیگه واقعا حداقلیات زندگی یه انسان واقعا
مسکن دغدغه بسیار مهمیه. مثلا اگه اون معیاری که من گفتم خودش مثلا 40-50% مشکل مثلا مسکن جوانی، اگه مثلا این اوکی باشه احتمال این که ازدواج کنن خیلی بیشتره.
یکی از مسئله های اصلی که الان بچه ها باش درگیرن و اگه خیالشون جمع باشه، خب اکثرا بحث خب خونه است دیگه.
یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتره.
برای جوان موندن جمعیت نیاز هست که هر خانواده حداقل 3 فرزند
داشته باشه. این سه فرزند رو با توجه به فعالیت بانوان ما تو عرصه‌های مختلف این مقدار برای خانم‌های فعلی و مادران ما سخت هست، بنابراین باید برای اونها مسکن تأمین بشه، برای در واقع امتیازاتی برای خانواده‌هایی که سه فرزند دارن از نظر شغلی در نظر می‌گیریم. بله، مثلا یکی از امتیازات این هست که در شهرهای غیر از کلان شهرها 150 تا 200 متر زمین وزارت مسکن اختصاص میده و منابع طبیعی اختصاص میده به خانواده‌هایی که دارای سه فرزند هستند.
بر اساس قانون جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلفه که امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار رو فراهم کنه، اونم برای خانواده هایی که دارای فرزند سوم یا بیشتر هستند. این خانواده ها میتونن برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده کنند. بنابراین کسانی که قبلا از تسهیلات و امکانات دولتی در بخش زمین و مسکن مثل مسکن مهر استفاده کردن هم مشمول دریافت زمین‌های رایگان خواهند بود. البته استفاده مجدد خانوارها مشروط به یه سری از شرایطه، از جمله این که حداقل 5 سال از زمان اولین استفاده خانوار از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن گذشته باشه و اون خانواده فاقد واحد مسکونی شناخته شده باشه. خانوار باید سابقه سکونت در همون شهر محل تقاضا رو داشته باشه. خانم دکتر الهیان، نماینده مجلس:
در شهرهای کمتر از 500 هزار نفر جمعیت هستند میتونن 200 متر زمین بگیرن، در شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت، در شهرهای مجاور یا شهرهایی که امکان تامین زمین وجود داره، واحد مسکونی یا زمین رو میتونن دریافت بکنن و در اونجا در واقع باید اقدام به ساخت واحد مسکونی بکنن.
طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خانواده‌های مشمول این قانون میتونن بار دوم هم از امکانات دولتی استفاده کنن.
با توجه به اهمیت مسکن در سبد هزینه خانواده ها، به نظر میرسه که این کار در راستای کاهش هزینه خانواده های فاقد مسکن میتونه تأثیر مطلوبی رو بر معیشت خانواده های پرجمعیت ایفا کنه. از طرف عرضه زمین هم بر ساماندهی بازار مسکن تأثیر مثبتی داره.
سپاسگزاریم از خانم فرناز بیات برای آماده کردن این بخش گزارشی برای برنامه افق روشن. موضوع امروز ما مسکن طرح جوانی در انتظار زمین. تأثیرات درخواست مسکن جوانی جمعیت برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر محور اصلی گفتگوی امروز برنامه افق روشن هست. اطلاع دارین که این تسهیلات در قالب ارائه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان هست و حداکثر مساحت پیش بینی شده برای تحویل زمین به خانواده ها 200 متر مربع است که فقط هزینه های آماده سازی زمین از خانواده ها دریافت میشه. این هزینه بعد از مهلت تنفس یعنی 2 سال و به صورت اقصا در 8 سال از فرد دریافت میشه. اما سوالهای بیشماری داریم و همین منظور دعوت کردیم از آقای مهندس تقی رضایی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن. جناب آقای رضایی گرامی، سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بنده عرض سلام خدمت
شما، خواهش میکنم. بسیار ممنونم. کم و بیش شنونده ها و مردم کشورمون از جزئیات مسکن طرح جوانی مطلع هستن، اما ممکنه که برخی از شنونده های ما سوال های متعددی داشته باشن که ما به نمایندگی از این عزیزان سوال های مختلف رو مطرح خواهیم کرد. من فکر میکنم که اولین سوال و مناسب ترین سوال این باشه که شرایط واگذاری زمین به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر چی هست؟
ببینید، بعد از تصویب 2 قانون ما داریم در جهت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. یک خود قانون اشاره شده در برنامه بود که 24.7400 اصول مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شد. یک قانون بود که امسال هم داریم که 4 فرزندی هم حمایت میکنه.
بله.
4 فرزند زیر 20 سال داشته باشن. مشمول همون تسهیلاتیست که قانونگذار مشخص کرده میشون. زمین میدیم،
یعنی مشابه همون خانواده های دارای سه فرزنده.
ببین، اگر بعد از تصویب قانون فرزند سوم به دنیا آمده باشد،
بله،
ما مکلفیم به استناد همین قانون بهش زمین بدیم. اگر 4 فرزند دیگه 20 سال داشته باشد، در قانون اول هم همین اول از خدمات دولتی در استفاده شده باشد، دوباره میتونه استفاده کنه
بدون توجه به تاریخ تولد.
آره، چهار فرزند زیر 20 سال داشته باشه، بس تا موضوع میشه چهار فرزند زیر 20 سال داشته باشد مشمول استفاده از این تسهیلات میشه. اگر فرزند سوم بعد از 4400 هم به دنیا آمده باشه، بازم مشمول همین قانون است که میتونه زمین بگیره و خدمات مسکن و امکانات سوان و مزار مشخص کرده ازش برخورد.
بله آقای رضایی، پس بر اساس آنچه که شما فرمودین، شرایط واگذاری زمین مشمول حال خانواده هایی است که داره 3 فرزند و بیشتر هستن، فرزند سوم بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت به دنیا اومده باشه، و همینطور ارائه و واگذاری زمین شامل حال خانواده هایی میشه که داره 4 فرزند زیر 20 سال هستن، بدون بله. توجه به تاریخ تولد بچه ها. خب این شرایط اصلی بود، اما وارد جزئیات بشیم، این که اون زمینی که قرار هست در اختیار خانواده ها قرار داده بشه، این زمین در واقع در چه نقطه از شهر قرار داره، مساحتش چه خواهد بود، و البته آیا طبق قانون که خب به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار میگیره، ولی راجع به همین هم می‌خواستیم صحبت بفرمایید، هموطنان ما آشنا بشن که ارزش زمین آیا مشخص هست، مساحتش مشخص هست، بفرمایید.
ببینید، ما با توجه اینکه قانون در ماده 4ش مشخص کرده و گفتی که قطعه زمین یا واحد مسکونی اونم در شهرهای کمتر از 500 هزار نفر، یه نرخ باروری هم دارد که به شروط و حال اون شهرهایی است که مشمول این قانون میشود، ما با توجه اینکه خب نمیتونستیم باید یه شرایط عادلی هم برای همه هموطنان فراهم میآوردیم، معاونت مسکن وزارت خونه یه بخشنامه رو ابلاغ کرد و قیمت زمینی که میخواد به متقاضیان مشمول داده بشه رو مشخص کرد.
بله،
در اساس همین بخشنامه‌ای که اعلام شده، این زمین باید حدود قیمتیش 1,272,000,000 تومان باشد. یعنی ما 1,272,000,000 تومان ارزش کارشناسی زمین باشد، به صورت رایگان به این خانواده مشمول بهش اختصاص میدیم.
و اگه بیشتر باشه چی؟ ما با تفاوتش رو میگیریم؟
ممکنه مثلا رقمی، مثلا همون زمینه مثلا میشه 1,200,000,000 تومان، حالا این رقم جزئیه که از متقاضی گرفته میشه، یا به صورت مشاهی داده میشه، مثلا به دو خانوار یک قطعه زمین داده میشه اگر قیمت خیلی بالا باشد، چون تراکم و ضوابط تفصیلی اون شهر مورد نظرم قطعا مد نظر، اگر روی زمین 3 تا واحد ساخته میشه بالاخره 3 تا خانوار میتونن ازش استفاده کنن. به اساس ما به 3 آیین نامه صرفا هزینه های آماده سازی دریافت میشه. آماده سازی شامل تصحیح زمین، اجرای جوی و جدول و زیرسازی آسفالت که اینم تو گزارش هم بود 2 سال تنفس دارد و 8 سال به صورت تخفیفی، یعنی یه رقم جزئی از بابت آماده سازی که قانونگذار مشخص کرده ما باید بگیریم، اونم به صورت 2 سال اولش تنفس دارد و 8 سال هم به صورت اقساطی از مردم
دریافت میشه. آقای مهندس رضایی، در جایی من خوندم که نوشته شده بود که در این طرح اگر میزان ارزش زمین زیر 800 میلیون تومان باشه به یک خانواده، اگه قیمت بیش از اون باشه، قطعه زمین قابلیت تفکیک رو نداره و هزینه آماده سازی 200 متر اون گرفته میشه و بقیه اون هم بر اساس مابعد تفاوت قیمت دریافت میشه.
ببین، اون 800 میلیونی که شما اشاره میکنید قیمت سال 1401، با توجه به اینکه این بخشنامه به روز آوری میشه، همون 800 میلیون تومان سال 1401 شده 1,272,000,000 تومان امروز.
پس بر اساس قیمت روز محاسبه میشه.
روز محاسبه، یعنی اگر ممکنه برابر اساس تورم سال بعد 1,272,000,000 بشه 1,400,000,000، 1,500,000,000، بستگی داره به اون وضعیت اقتصادی که معاونت مسکن وزارت خونه بررسی میکنه و این قیمت رو اعلام میکنه و همکارای مادر دارات کل راوشه اساسی و سالات بر اساس اون بخشنامه زمین رو اختصاص میدن و اون رقم قیمتیه.
بله، یه جایی در صحبت‌های خودتون به نرخ باروری اشاره کردین، راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم و زمانی که طرح‌های تشویقی برای فرزندآوری لحاظ میشه، گویا اون نرخ باروری هم یکی از شروط اصلی است، به این معنا که اگه در شهرستان محل تولد پدر یا فرزند نرخ باروری بیش از 2.5 باشه، واجد شرایط برای ثبت نام در چنین طرحی نخواهند بود، یعنی نرخ باروری اگه بیش از 2.5 باشه امکان دریافت زمین رو نخواهند داشت.
این هدف قانون‌گذار حمایت از جوانی جمعیت دیگه، اگر جایی نرخ باروری خودش به حال به صورت اتوماتیک بالای 2.5 قانون‌گذار گفته اونجا شما اجازه این کارو ندید،
نیازی نیست.
آره، نرخ باروری شهر محل تولد باید کمتر از 2.5 باشه که تا مشمول تسهیلات باشه.
بله. خب مسکن طرح جوانی در انتظار زمین. خب محور اصلی همون زمین هست دیگه و داریم با شما جناب آقای مهندس رضایی صحبت میکنیم. قبل از اینکه برسیم به اینکه حالا این زمین‌ها در اختیار متقاضیان قرار گرفته یا نه، راجع به مدارک صحبت کنیم. علاوه بر شروطی که گفتیم، حالا تعداد فرزند، سال تولد، بحث نرخ باروری، چه مدارکی نیاز هست برای اینکه هموطنان عزیز بتونن زمین رایگان دریافت کنن؟
ببینید، ما همین کلیات این موضوعی که شما گفتید همینه، یعنی فرزند سوم باید بعد از 4/7/1400 به دنیا آمده باشد. این بالاخره مدارک مثبتی میخواد که اینو تو سامانه بارگذاری بکنه. سامانه وزارت راه و شهرسازی دارد در معاونت مسکن و ساختمان این سامانه مدیریت میشه، وارد این سامانه میشن، ثبت نام میشن و همکارای ما در استانها این مدارک رو چک میکنن، اگر واجد شرایط باشد تشریف فرونده میشه و با سریع‌ترین و راحت‌ترین شیوه زمین تحویل میشه. یعنی که اصلا تو رو تأکیدات آقای وزیر هست، تأکیدات وزارت خونه هست، تأکیدات مراجع مختلفی است که در کشور، تأکید آقای رئیس جمهوره که ما در کنار موضوع نهضت ملی مسکن که ساخت 4 میلیون واحد مسکونی رو دنبال میکنیم، این موضوع اولویت و اهمیتش برای وزارت راه و شهرسازی کمتر از این موضوع نهضت ملی مسکن نیست و همکارای ما مجاب هستن و توجیه هستن که این موضوع رو با اولویت برای مردم حل کنن. یعنی مدارک خاصی نیاز نیست، همین این که فرزند سومش بعد از 24 آبان 1400 به دنیا آمده باشد، مدارک مثبتی که واسه این موضوع ارائه میدن میتونه به حال طرف واجد شرایط بشه و زمینش تحویل بشه. چه نوع زمینایی هم تحویل بشه؟ قطعا ما زمینایی که باید قابلیت ساخت داشته باشه،
میتونیم
زمین ببریم به حال در جایی که امکان ساخت نیست. امکان صدور پروانه نیست، شهرداری خدمات ارائه نده. کمکارای ما اینا همه جلسات کلی برگزار شده، بخشنامه‌های مختلف صادر کردیم که در سریع ترین زمان ممکن این زمین رو بدم و بدون هیچ گونه تشریفات خاصی.
بله، پس یک شرطی رو زمزمه می کردن هموطنان و برخی از افرادی که دنبال دریافت زمین بودن، می گفتن که سابقه سکونت حداقل 5 سال در شهر محل تقاضا هم مد نظر. درسته؟
ببینید، در صورت قانون‌گذار و آیین نامه‌ای که صادر میشه، هدف بر اینه که مهاجرت هم شکل نگیره، هر شخصی که در هر شهری ساکنه در همون شهرش بهش خدمات ارائه بشه. این 5 سال سابقه سکونت جزو شرایطی است که ما در حوزه سازمان ملی زمین و مسکن برای کسی که بخواد خدمات مسکن ارائه بدیم جزو لاینفک که براش شروط اختصاصی است. هدف بر اینه که در شهر مورد تقاضا و در شهر محل سکونتش مشکل متقاضی حل بشه. هر چند که در مصوبات شورای عالی مسکن برای این موضوع اگر از شهر بزرگ به شهر کوچیک بره، از شهر بره به روستاهای حریم شهر، بعضی موقع مردم علاقمندی دارن که خب همین 1.2 میلیون تومانی که گفتیم ممکنه به حال در یه روستایی زمین زیر اون قیمت باشه و طرف و شخص متقاضی علاقمند باشه که بره به حال در روستا. اینم بخشنامه کردیم که بنیاد محترم مسکن انقلاب اسلامی هم بتونه مردمی که آمادگی دارن از شهر برن در یه روستایی که روستای مورد علاقه شون روستایی که در حریم شهر وجود داره، اونجا هم میشه این خدمات ارائه بده.
بله.
ولی هدف برای اینکه مهاجرت هم شکل نگیره.
بله. خب سوال اصلی و پایانی رو از خدمتتون میپرسم جناب آقای مهندس رضایی. خب میگن که خیلی از شهرهای کشور ما پتانسیل واگذاری زمین رو نداره، چرا که با کمبود زمین مواجه هستم. شما معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن هستین، بفرمایید که واقعا دولت به لحاظ تأمین زمین دچار مشکل نشده؟
ببینید، ما در سازمان ملی زمین و مسکن چون بعد از انقلاب این اندازه ما زمین تأمین نکردیم. ما حدود پاره از شهرک سازی هایی که تو دستور کارمون داریم بالغ بر 52,000 هکتار زمین برای موضوع نهضت ملی زمین و مسکن نهضت ملی مسکن احسا کردیم.
بله.
از منابع طبیعی، از توافق با مالکین بخش خصوصی، از توافق با نهادهای حاکمیتی که وجود دارن، نهادهای عمومی که وجود دارن. خب ما در بیشترین حالتی که تونستیم در زمان مسکن مهر زمین دولتی به طرح نهضت ملی مسکن مهر اون مقطع اختصاص دیدیم و خود منم بودم، حدود 80,000 تا 100,000 واحد سالیانه بوده. الان ما بالغ بر 1.5 میلیون واحد مسکونی رو زمینش رو تامین کردیم. ولی واقعیتی هست، خب در قانون هم ما مشکلاتی داریم، یعنی قانون مشکل نداره، در اصل قانون گذار اومده گفته زمین